در نخستین لحظات بامدادی به صدای رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 16 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 7 ماه مارس سال 2011 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این حد فاصل شب و روز عزیزان، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته ای که به رسم معمول البته که با خبرها آغاز میشه. و مینا بهارمست همکارم از عصر یک شنبه تا کنون گردآوری، تنظیم و تهیه خبرها را عهده‌دار بوده و مجری اونها هم بوده. خانم بهارمست خوش آمدید و تازه چه خبر؟
خیلی ممنونم و با سلام به شنوندگان عزیز. امروز هم جنگ شدید میان شورشیان و نیروهای دولت لیبی ادامه داشت. یک هیئت بریتانیایی پس از چند ساعت اسارت در بنغازی آزاد شد و وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر جدید مصر گفتگو کرد.
سپاسگزارم. بشنویم تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست.
جنگ شدید میان شورشیان و نیروهای دولت لیبی در شهرهای زاویه، مصراته، رأس لانو، بنجواد و جاده‌های منتهی به آنها روز یکشنبه ادامه داشت. نیروهای قذافی با هلیکوپتر، هواپیما و سلاح‌های سنگین به مواضع شورشیان حمله کردند. یک پزشک به خبرگزاری‌ها گفته است که دست کم 18 نفر در شهر مصراته کشته و تعدادی زخمی شدند. دولت بریتانیا اعلام کرده است که یک هیئت دیپلماتیک آن که در بنغازی به اسارت شورشیان در آمده بود آزاد شده و لیبی را ترک کرده است. به گفته وزارت خارجه بریتانیا این هیئت برای برقراری تماس با مخالفان به بنغازی رفته بود. رسانه‌های بریتانیا روز یکشنبه گزارش داده بودند که 6 سرباز نیروی ویژه این کشور که یک دیپلمات بریتانیایی را حفاظت می‌کردند به اسارت شورشیان در آمدند. دولت بریتانیا از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سام شرف نخست وزیر جدید مصر گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، خانم کلینتون بر حمایت آمریکا از روند گذار به دموکراسی در مصر تاکید کرد و درباره آخرین اقدامات آمریکا برای کمک به خروج مصری‌هایی که از لیبی می‌گریزند و اوضاع لیبی نیز گفتگو کرد. وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه با عموسا دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره دیدار کرد. آلن ژوپه پس از دیدار با عموسا در کنفرانسی خبری گفت که با توجه به احتمال خونین تر شدن جنگ میان شورشیان و حکومت قذافی لازم است که برای اعلام حریم هوایی ممنوعه آماده شد، اما چنین اقدامی باید با مجوز شورای امنیت سازمان ملل و مشارکت اتحادیه عرب و سازمان وحدت آفریقا باشد. وزیر خارجه فرانسه همچنین با حسین تنتاوی رئیس شورای نظامی مصر و عده‌ای از اعضای ائتلاف جوانان مصر که شامل اعضای اخوان المسلمین نیز می‌شود در قاهره گفتگو کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد شدید از کشته شدن غیر نظامیان بر اثر خطای ناتو در حملات هوایی به جنرال پتراوس فرمانده نیروهای آمریکایی گفته است که این وضع نباید ادامه یابد. هفته گذشته 9 کودک افغان در حال جمع‌آوری هیزم در روستایی در ولایت کنر در شرق این کشور بر اثر حمله هوایی کشته شدند. روز یکشنبه 100 تن در کابل در اعتراض به کشته شدن این عده راهپیمایی کردند. باراک اوباما و جنرال پتراوس به خاطر این خطا عذرخواهی کردند. جلسه 13 مجید نامجو وزیر نیروی کابینه محمود احمدی نژاد روز یکشنبه برگزار شد و او با اختلاف 1 رأی موفق شد سمت خود را حفظ کند. در این جلسه از مجموع 209 رأی 101 نفر به برکناری وزیر نیرو رأی دادند، 102 نفر با آن مخالفت کردند و 6 نفر نیز رأی ممتنع دادند. این جلسه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد. هزاران تن در بیروت خواستار تغییر نظام سیاسی فرقه این کشور به نظام سکولار شدند. مطابق قانون اساسی لبنان قدرت در این کشور میان فرقه های مذهبی تقسیم می شود. منتقدان می گویند این نوع تقسیم قدرت مانع از پیشرفت کشور، پارتی بازی و راندخاری شده است. از 2 ماه پیش که دولت ائتلافی سعد حریری پس از خروج حزب الله از آن سقوط کرد، جناها در لبنان نتوانستند بر سر تشکیل دولت جدید توافق کنند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه دور تازه نشست‌های خود را در وین آغاز می‌کند. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره ایران از اولویت‌های اصلی دستور کاری نشست است که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
با سپاس از مینها بهار مست و گزیده از آن چه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. لیبی در کانون توجه جهانیان بوده، اما در کشورهای دیگر عربی نیز فعل و انفعالات سیاسی در حال انجام است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین آغاز خواهد شد. بحث باز هم بر سر ایران و پرونده هسته‌ای‌اش خواهد بود. دادگستری بروجرد میگوید 15 درویش گنابادی و وکلای آنها میگویند 189 درویش گنابادی در کیفرخواستی جمعی احضار شدند. با سخنگوی سلسله نعمت اللهی گفتگو کرده ایم.
این در تاریخ قضاوت در جهان بی سابقه است. 189 نفر یه جا بخوان بیارن و محاکمه بکنن.
150 نفر از فعالان حقوق بشر، سیاسی، دانشگاهی، فرهنگی و غیره با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان توجه او برای آزادی کوروش زعیم و دیگر زندانیان شدند. با یکی از امضا کنندگان نیز گفتگو کرده ایم.
زمانهایی که از طرف سازمان ملل متحد اقدامی حتی غیر اجرایی انجام میشه، میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت زندانی.
و برنامه صدایی دیگر به 8 ماه مارس، 17 اسفند ماه، روز جهانی زن، روزی که 100 ساله می شود، می پردازد. همه اینها و بیشتر در همین 53 دقیقه و 10 ثانیه آینده. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به جز لیبی که این روزها در کانون توجه رسانه هاست، لبنان، سوریه، عراق، عربستان سعودی، مصر و یمن و حتی دیگر کشورهایی هستند که روز یکشنبه به طور مثال شاهد فعل و انفعالات سیاسی بودند. گزارشی از تحولات سیاسی در این کشورها از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
تندباد تحولات سیاسی در جهان عرب همچنان ادامه دارد. بیروت پایتخت لبنان یک شنبه شاهد تظاهرات هزاران نفر بود که خواستار سرنگونی نظام طایفه‌ای در این کشور بودند. نظام حاکم بر لبنان نظامی طایفه‌ای است که از سال 1990 پس از سالها جنگ داخلی در این کشور بر پایه معاهده طائف برقرار شد. بر پایه این نظام تمام سمت‌های رسمی و حتی مشاغل دولتی میان طایفه‌های شیعه، سنی، مسیحی و دروزی سهمیه بندی شده است. تظاهر کنندگان در بیروت که با دعوتهایی بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک گرد هم آمده بودند، شعار می دادند ملت خواستار سرنگونی نظام هستند. در عراق نوری مالکی نخست وزیر این کشور یک شنبه به طور ناگهانی و بدون هشدار قبلی دستور پلمپ فوری تمام دفاتر حزب کمونیست را صادر کرد. گمانه‌زنی ها این اقدام مالکی را به تظاهرات اعتراض‌آمیز اخیر در این کشور مرتبط می‌دانند. اما در سوریه نیروهای امنیتی این کشور شماری از نوجوانان زیر 15 سال را در منطقه درعا به دلیل نوشتن شعار ملت می‌خواهد نظام را سرنگون کند بر روی دیوارها بازداشت کردند. هیثم المنا، فعال حقوق بشر سوریه که در فرانسه به سر می‌برد، گفته است در تماس با خانواده این نوجوانان دریافته که انگیزه آنها از این اقدام شخصی و تحت تأثیر انقلاب‌های اخیر در برخی کشورهای عربی بوده و هیچ ارتباطی با هیچ تشکیلاتی ندارند. در عربستان سعودی 70 شهروند این کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده به ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه در این کشور، استقلال قوای سگانه و اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی شدند. در مصر خبرها حاکی از آن است که حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور به دلایلی نامعلوم به همراه خانواده خود به وسیله یک هواپیمای کوچک وارد قاهره شدند. مبارک از حدود 3 هفته پیش از زمان سرنگونی در پی انقلاب اخیر در این کشور در شهر شرم الشیخ به سر می‌برد. دادستان مصر پیشتر با صدور حکمی اموال حسنی مبارک و خانواده او را توقیف کرده و آنها را از سفر به خارج ممنوع اعلام کرده بود. در این کشور همچنین روند تسخیر ساختمان‌های سازمان امنیت کشور که معترضان می‌گویند مسئول سرکوب‌ها در بیش از 30 سال حکومت مبارک بود ادامه دارد. در یمن که در چند هفته اخیر شاهد اعتراض‌های مردمی است، یک شنبه با اعلام به بن‌بست رسیدن مذاکرات با دولت، روند استعفای اعضای حزب حاکم و برخی از مسئولان دولتی از سمت‌های خود در اعتراض به قلع و قمع تظاهرات مردمی آغاز شده است. در همین راستا حاشد الاحمر معاون وزیر امور جوانان و ورزش و سام بن یحیی الاحمر مدیر کل وزارت فرهنگ استعفا از سمت‌های خود و حزب حاکم و پیوستن به معترضان را اعلام کردند. حدود 60 نماینده پارلمان عضو فراکسیون حزب حاکم یمن نیز درباره احتمال خروج خود از این فراکسیون سخن گفتند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه در وین آغاز می شود که به گفته دیپلمات های غربی بحث پیرامون مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد، هرچند گمان نمی رود که در حال حاضر آژانس دست به اقدامی عملی در مواجهه با ایران بزند. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، به نقل از دیپلمات‌های حاضر در مقر آژانس بین‌المللی در وین، توجه دیپلمات‌ها به ناآرامی‌های جهان عرب معطوف است و اعضای غربی شورای حکام در مورد میزان وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی مردد هستند. از این رو به گفته دیپلمات‌ها به نظر نمی‌رسد که آژانس تا نشست بعدی خود در ماه ژوئن اقدامی عملی در مورد ایران در پیش بگیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود بار دیگر از ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که به اسناد و اطلاعات جدیدی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران دست یافته که ممکن است مؤید تلاش برای تولید جنگ‌افزار اتمی باشد. همچنین به گفته این خبرگزاری، در این گزارش محرمانه آژانس به 7 پروژه تحقیقاتی یا توسعه‌ای مرتبط با ساخت کلاهک هسته‌ای اشاره شده که در گزارش‌های پیشین آژانس نیز از آنها سخن به میان آمده بود و مقامات تهران از توضیح در مورد آن خودداری کرده‌اند. با این حال یک دیپلمات غربی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری آلمان گفته است با توجه به اینکه این گزارش حاوی نکات جدیدی نیست و تنها در مورد مسائل مطرح شده در گزارش‌های پیشین آژانس توضیحات دقیق‌تری را گرد آورده، توجیهی برای صدور یک خطنامه دیگر وجود ندارد. 35 عضو شورای حکام از دوشنبه 16 اسفند تا جمعه 20 اسفند ماه این نشست را در مقر اصلی آژانس در وین برگزار خواهند کرد. اکنون حدود 8 سال است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تلاش است تا ایران را به پاسخگویی در مورد ابعاد شک برانگیز فعالیت‌های هسته‌ای‌اش وادارد. و از سال 2006 تا کنون در این زمینه 4 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است. غرب بر این باور است که برنامه اتمی جمهوری اسلامی دارای ابعاد نظامی است و این در حالی است که ایران همواره با رد این اظهارات تاکید کرده است از فعالیت‌های هسته‌ای خود مقاصد صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که دادگستری بروجرد از محاکمه حدود 15 تن از دراویش گنابادی و وکلایشان خبر میدهد که نزدیکان به این سلسله میگویند که نام 189 نفر در کیفرخواستی جمعی قرار گرفته، احضار شدگانی که با اتهامات مختلفی از جمله تمرد در برابر ماموران حکومتی، اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقام‌های عالی کشور مواجه شدند. مصطفی آزمایش، سخنگوی سلسله نعمت‌اللهی گنابادی در خارج از کشور، در گفتگو با هانا کاویانی است.
برای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام تمرد و توهین به مقامات عالی رتبه نظام با ذکر اسامی 189 نفر یک کیفرخواست صادر شده
و اینها رو برای روز 14 اسفند یعنی روز شنبه دیروز به طور دست جمعی به شعبه اول دادگاه دادگستری بروجرد احضارشون کردن و اسم این 189 نفرم یکایک ما داریم.
به دلیل اینکه به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری بروجرد اعلام کرده که تعداد متهمین و وکلای اونها در مجموع 15 نفر بوده.
بعد از رسانه‌ای شدن این مسئله این رو منعکس کردن و گفتن اصلا این در تاریخ قضاوت در جهان بی سابقه است که 189 نفر یه جا بخوان بیارن و محاکمه بکنن. بعد به دنبال این دیروز روز 14 رئیس دادگستری بروجه تکذیب کرد و گفتش که نه خیر، این قضیه محاکمه 189 نفر صحت نداره و مجموعاً تعداد کسانی که قرار محاکمه بشن همراه با وکلاشون حدود 15 نفرن که از نظر ترمینولوژی حقوقی اصولاً واژه حدود 15 نفر بی‌معناست. بعد معلوم شد که نهایتاً از این 189 نفری که به دادگستری بروجرد دیروز رفتن بر حسب این احضاریه 10 نفرشون رو بردن توی دادگاه که این 10 نفر اتهامات ضد انقلابی بهشون زده بودن و اینها هم بعد از اینکه مورد بازجویی قرار دادن برای 19 اردیبهشت دوباره گفتن برگردین، اما اون 179 نفر دیگر رو گفتن شما برین بعدن بهتون ابلاغ میشه که تکلیفتون چیه.
آقای آزمایش، سوال دیگری که پیش میاد اینجا بحث رسیدگی و برگزاری دادگاه دیروز هست و اینکه آیا متهمان از وکیل و اینکه وکلا از حق دفاع برخوردار بودند یا نبودند و این نحوه رسیدگی به پرونده چطور بوده دیروز در دادگاه؟
هر بار که دراویش خواستن وکیلی استخدام بکنند که از حقوقشون دفاع کنه، ما مشاهده کردیم که خود اون وکلا رو پروانه وکالتشون رو ابطال کردن و به جرم مشارکت در برهم زدن نظم عمومی خود وکلا رو محکوم به 7 حبس تعزیری و ابطال پروانه وکالت کردن. در مورد ماجرای دیروز هم گفتن که 5 وکیل اومده بودن ولی وکیل باید پرونده متهم رو بخونه، پرونده موکل خودش رو بخونه تا بفهمه که قرار اتهامات وارده چیه تا بتونه بر اساس قانون از اون دفاع بکنه، در حالی که دیروز به قدری مشوش بوده و اتهامات انتصابی واهی و بیپایه بوده، نه وقت کافی برای دفاع راجع به اتهامات انتصابی برای اینکه اتهامات انتصابی بسیار متنوع بوده به این 10 نفری که اونجا بودن نداشتن.
اگر که بخواید یک کمی جزئیات مسئله را هم روشن بکنیم، مبنای این اتهام ضد انقلابی که حالا به این 10 نفر منهای اون 179 نفر وارد شده به دلیل کدوم فعالیت ها با این اتهامات مواجه شدن؟
این اتهاماتی که به این دراویش زدن در ادامه طرح درویش زدایی از ایرانه. اینها 3 پیش در آبان ماه 1386 حمله کردند به حسینی دراویش در بروجه، کوکتل مولوتوف انداختن اونجا رو آتیش زدن، بعدم با بولدوزر تخریبش کردن در حالی که توش یه عده درویش سرگرم عبادت بودن و نزدیک بود زنده زنده بسوزن از بین برن. حالا اون اشخاصی که شاکی بودند رو که شکایت کردن مجروح شده بودند، اینا رو آوردن رو صندلی متهم نشوندن و میگن که چرا ما میخواستیم اونجا رو آتیش بزنیم، چرا اونجا رو میخواستیم خراب بکنیم، شما اونجا رو ترک نکردیم، چرا اصلا به دست خودتون اونجا رو خراب نکردیم و شما تمرد کردیم، شما در برابر نظام مقاومت کردیم و با مقاومت خودتون خواستیم امنیت داخلی جمهوری اسلامی رو به هم بزنید و به روحانیت و مقامات سطح بالای مملکت توهین کردید و به شخص اول مملکت رهبرم توهین کردید. یعنی خود درویشی رو اینا جرم تلقی میکنن.
مصطفی آزمایش، سخنگوی سلسله نعمت اللهی گنابادی، به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ میداد. و 150 نفر از فعالان حقوق بشر، سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان بذل توجه او برای آزادی کوروش زعیم و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. کوروش زعیم نویسنده و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در حالی که تشکیل دادگاهش را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب در خرداد ماه سال آینده انتظار می کشید، شامگاه روز پنجشنبه 21 بهمن ماه بازداشت شده و اکنون در زندان اوین به سر می برد. حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی در پاریس و یکی از امضا کنندگان همین نامه، به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ داده است.
این نامه در عمل همونطوری که ملاحظه میکنید با امضای گروه کثیری انجام شده و خواست اصلیش آزادی کوروش زعیم. آقای کوروش زعیم به هر حال برای جمهوری اسلامی صرفاً به این دلیل که یک آدم 100% ملیگرا و ایران دوسته شاید بزرگترین خطر هست. بحثی که ما در این نامه مطرح کردیم فقط اینه که کوروش زعیم راهی رو رفته که در طی سالهای دراز زندگیش طی کرده، از اون تخطی نکرده، در حال طبیعی است که انتقادات خودش رو همیشه به نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و اینکه حقوق بشر زیر پا گذاشته میشه، احزاب اجازه فعالیت پیدا نمی‌کنن غیر و غیره، همیشه بیان کرده بوده. این بار باید این سوال مطرح کرد که چه دلیل خاصی داره.
آقای لاجوردی، چه کسانی و یا سازمانی پیشگام نوشتن این نامه به دبیرکل سازمان ملل بودن؟ چرا که با نگاهی به نام امضا کنندگان اطیافهای مختلف سیاسی دیده میشه؟
میدونید که آقای کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هست، در ایران زندگی کرده، بیرون هیچ وقت نیامده و در عمل با یک گروه همبستگی که نزدیک به 2 سال پیش در ایران به وجود آمد همکاری مستقیم داشت و در نهایت کسانی که اعلام کردند که این نامه نوشته بشه و خواستشون این بود، در عمل جبهه ملی امریکا و در رأس و فعالترینش آقای بیژن مهر بود که این خواست را داشت از همه و میبینید که به طور گسترده در طیف‌های مختلف فکری این رو امضا کردن، برای اینکه کوروش زعیم آدم شناخته شده و دیدگاه‌های مشخصی در رابطه با مسائل ایران داره.
آقای لاجوردی، این دستنامه‌ها چه تأثیری در سرنوشت زندانیان سیاسی در ایران خواهد داشت؟ آیا کمیته پیگیر این نامه‌ها خواهد بود؟
تصورم بر اینه که تا به الان وقتی ما این اقدامات رو در زمینه‌های مختلف انجام دادیم تونسته تاثیرگذار باشه. اگرچه سازمان ملل متحد و آقای بان کی مون قدرت اجرایی ندارند، ولی در نهایت امر اینه که این در زمره پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی حتما ثبت میشه و وقتی که اطلاعات داده بشه طبیعی است که میتونه که اثرگذار باشه. تا به الانی که ما در جریان قرار داریم، زمانهایی که از طرف سازمان ملل متحد اقدامی حتی غیر اجرایی انجام میشه میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت زندانی، ولی واقعیت امر بر اینه که کوروش زعیم که امروز اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب اتهامشه و باید به دادگاه بره، باید خود این عنوان رو در اصل مورد بررسی قرار داد. اگر که میتونه گوشه روسری یک دختر هم همین اتهام رو داشته باشه و یا مسائل دیگر، باید دید که خود این مسئله با چه مفهومی میتونه مورد بررسی قرار بگیره.
با دیدگاه حسین لاجوردی آشنا میشدید که در گفتگو بود با رضا جمالی از رادیو فردا. عزیزان، بریم و پیام‌های شما رو بشنویم. این بار
به آقای خامنه‌ای پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه از شر دشمنان راحت شوند، امسال را به پیروزی دشمن و شکست من نامگذاری کنند.
واقعا باعث تأسفه وقتی به دختر آقای هاشمی اینطور و به این شکل توهین میشه و حقوق شهروندی را نقض میکنن. وای به حال ما، و معلوم نیست فردا چه برخوردی میخوان با مردم بکنن.
خسته نباشید. میخواستم بگم کسی که با انقلاب و اسلام بخواد در بیفته همین حقشه و بیشتر از اینم نباید انتظار داشت.
میخواستم در مورد این برنامه که الان تو ایران در جریانه، نمیدونم این جنگ و جدال ها هست، این آقای موسوی که خودش زمانی که در رأس کار بود بزرگترین کشتار در زمان این پیدا شد زندانهای سیاسی، الان مردم اومدن دنبال این راه افتادن پشت جریان ها، یه چیز دیگه است که اینا نمیخوان بگن، یه دعوای داخلی خودشونه که میخوان به تو سطح خیابون بکشن، چرا معلوم گونه اینا رو میکنن.
صدای آزادی خواهانه مردم ایران، مردم عادی ایران که جدایی دین از حکومت هست بشنوید، بشنوید، به هر شکلی اینا در بیان، به هر شکلی که مثل اون نداها کشته بشن خونشون رو حروم نکنین. آزادی میخوایم ما دیگه، حکومت مذهبی با یه حکومت مذهبی دیگه به هر شکلیش نمیخوایم.
عزیزان شنونده، قلم و کاغذ حاضر کنید تا تلفن‌های جدید رادیو فردا را نیز براتون اعلام کنیم تا لحظاتی دیگر. و ما یاد و خاطره سیاوش کسرایی، شاعر نامی معاصر، در یک شب شعر با عنوان ندای زندگی به دو زبان فارسی و آلمانی در کتابخانه مرکزی شهر وین، پایتخت اتریش، گرامی داشته شد. شهرام میریان گزارشی دارد از مراسم گرامی داشت سیاوش کسرایی در اتریش.
من مستم، من مستم و میخانه پرستم، راهم من و مایی، پایم به گشایی، می لاله و باغم، می شمع و چراغم، می همدم من، هم نفسم، عطر دماغم. با آنکه در میکده را باز ببستند، با آنکه سبوی می ما را بشکستند، با محتسب شهر بگویید که هش دار که من مست می هر شبه هستم.
سیاوش کسرایی، شاعر ناماشنا، در پنجم اسفند ماه 1305 خورشیدی در اصفهان زاده شد و در 19 بهمن ماه سال 74 در 69 سالگی در شهر وین، پایتخت اتریش، از این دنیا رفت. برای گرامی داشت یاد و خاطره سیاوش کسرایی در 15 سالمرگش، یک شب شعر و سخن به زبانهای فارسی و آلمانی در کتابخانه مرکزی شهر وین برپا شد. سیاوش کسرایی نخستین دفتر شعر خود را با نام آوا در 31 سالگی در تهران منتشر کرد و مهره سرخ آخرین اثرش را در سال 74 خورشیدی کمی پیش از مرگ در شهر وین به زیر چاپ برد. حدود 20 دفتر شعر و منتخب اشعار از سیاوش کسرایی بر جای مانده که یکی از معروفترین آنها منظومه آرش کمانگیر است. سیاوش کسرایی که نام هنری کولی را برای خود انتخاب کرده بود، 12 سال آخر زندگی خود را کولیوار گذراند. این دربدری از 4 سال پس از انقلاب 57 با ترک اجباری از ایران آغاز شد و با سفر به کابل، مسکو و وین پایان گرفت. خانم مهری کسرایی که در مراسم گرامی داشت یاد و خاطره همسرش سیاوش کسرایی در کتابخانه مرکزی شهر وین حضور داشت، در گفتگو با ما از تنهایی شاعر در 8 ماه آخر زندگیش اینطور میگوید:
بعضی وقت روزها میشد که حرف نمیزد. خیلی درد داشت، خیلی دردناک بود زندگیش. آدمی که عاشق مردم بود، آدمی که انقدر با مردم ارتباط تنگاتنگ شبانی روزی داشت، ناگهان تنها شده بود با دیوار روبروش. خیلی اسفناک بود و همیشه دردش همین بود. همیشه ناراحتی و گلش از این دوری و مهاجرت از ایران بود. مهمترین چیزی که میخوام بگم، سیاوش تا آخر عمرش غیر از وطنش هیچی برای خودش نمیخواست. واقعا هیچی. و وطنش عزیزترین چیزی بود که داشت و این تو خانواده ما هم تزریق شده، این حس سیاوش.
خانم مهری کسرایی در ادامه گفتگو با رادیو فردا درباره کتاب‌های شعر سیاوش کسرایی هم که چندین بار در تهران و شهر وین به زیر چاپ رفت اینطور میگوید:
در ایران انتشارات کتاب نادر تمام کتاب های سیاوش رو هم تک تک چاپ کردن و بالاتر از 5 دفعه 6 دفعه چاپ شده و دیوانش چند تا ناشر چاپ کردن و اونا هم همینطور پخش شد و به چاپ چندم رسیده. در اتریش هم آرش کمانگیر و مهره سرخ 2 دفعه چاپ شده و شعراش هم به هر حال رنگ سیاسی داره ولی شعار نمیداد.
سیاوش کسرایی 12 سال آخر زندگی را در آوارگی سپری کرد و سرانجام به گفته همسرش پس از گذشت 8 روز از جراحی قلبش از این دنیا رفت.
قلبش نذاشت که آروم بگیره و دیگه بیشتر مشغول مداوا و اینکه نهایتاً عمل جراحی انجام شد، به هوش هم اومد و چند کلمه هم حرف زد، حالش دوباره بد شد، بردن تو بخش مراقبت‌های ویژه که 8 روز طول کشید و هیچ وقت دیگه بیدار نشد. سیاوش اصلا فکر نمی‌کرد بمیره.
باور کنم که عشق نهان می شود به گور بی آن که سر کشد گل عصیانی اشتخاک. باور کنم که دل روزی نمی تپد
نفرین بر این دروغ، دروغ هراسناک. تا عشق ما به گونه هم می چکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستار، کی مرگ می تواند نام مرا بروبد از یاد روزگار.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اینجا در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، الهی روانشاد و مینا بهارمست چشم به راهتون بودیم عزیزان. این نیمه به خبرها و برنامه هفتگی ویژه، برنامه هفتگی زنان صدایی دیگر اختصاص داره، اما اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام. جنگ شدید میان شورشیان و نیروهای دولت لیبی در شهرهای زاویه، مصراته، رأس، لانوف، بنجواد و جاده‌های منتهی‌بهان روز یکشنبه ادامه داشت. نیروهای قذافی با هلیکوپتر، هواپیما و سلاح‌های سنگین به مواضع شورشیان حمله کردند. یک پزشک به خبرگزاری‌ها گفته است که دست کم 18 نفر در شهر مصراته کشته و تعدادی زخمی شدند. آخرین گزارش ها به نقل ساکنان شهر مصراته حاکی است که شورشیان نیروهای قذافی را عقب راندند. به گفته شورشیان، مناطق دیگر در شرق نیز همچنان زیر کنترل آنهاست. یک هیئت حقیقت‌یاب از سوی اتحادیه اروپا روز یکشنبه به لیبی فرستاده شد. در بیانیه دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آمده است که مأموریت این هیئت ارزیابی اوضاع در لیبی است تا اقدام‌های بعدی بر پایه آن انجام شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل جلسه دارند و نشست اضطراری روز جمعه آنها به بررسی رخدادهای لیبی و کشورهای عرب اختصاص دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، نبیل العربی به سمت وزیر خارجه این کشور منصوب شده است. او جایگزین احمد ابوالقیت می شود که در کابینه حسنی مبارک وزیر خارجه بود. نبیل العربی از قضات سابق دادگاه بین المللی عدالت در لاهه و نماینده دائم مصر در سازمان ملل بوده و جمله 25 نامزد کسب این مقام است که ائتلاف جوانان مصر پیشنهاد کرده بودند. عصام شرف، نخست وزیر جدید که خود چند روز پیش جانشین احمد شفیق شد، وزیران دادگستری و کشور را نیز تغییر داده است. تغییر اعضای دولت سابق از خواستهای عمده معترضان بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با عصام شرف، نخست وزیر جدید مصر گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، خانم کلینتون بر حمایت آمریکا از روند گذار به دموکراسی در مصر تاکید کرده و درباره آخرین اقدامات آمریکا برای کمک به خروج مصری‌هایی که از لیبی می‌گریزند و اوضاع لیبی نیز گفتگو کرد.
با سپاس از مینا بهارمست. عزیزان، خاطرتون هست که از شما خواهش کردم که قلم و کاغذ حاضر کنید تا تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون بخونم. شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو یادداشت بفرمایید: 20420-2211-24-113. این شماره همیشگی ما بوده و هست، اما دو شماره دیگه هم براتون داریم: 20420-2211-24، این بار 114. پس هم 113 و هم 114 در اختیار شماست و شماره دیگری 20420-2211-22-112. تکرار میکنم: 20420-2211-22-112 و همچنین از طریق اسکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما به همین سادگی در تماس باشید. و اما هشتم ماه مارس، هفتم اسفند ماه، روز جهانی زن 100 ساله می شود. در سالهای اخیر اگرچه زنان ایران برای دستیابی به حقوقشان بسیار فعال بودند، اما همچنان راه دشواری برای رسیدن به برابری و رفع تبعیض در پیش دارند. اما آنگونه که بسیاری از فعالان جنبش زن می گویند، به رغم محدودیت‌ها و سرکوب زنان، از جمله در ایران، اگر به دستاوردهای زنان در 100 سال گذشته بنگریم، جای آن دارد که زنان این روز را در تمام جهان جشن بگیرند. در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن، مجله این هفته صدایی دیگر را به این روز که مصادف با 100مین سال روز آن است، اختصاص داده‌ایم و تهیه کننده اون شیرین فامیلی است. قبل از اینکه میکروفون رو به شیرین فامیلی همکارم بسپارم عزیزان، اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و همه شما را یک به یک به خدای بزرگ بسپارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته مجله زنان من شیرین فامیلی در کنار شما هستم. در آستانه 100مین سال روز 8 مارس روز جهانی زن هستیم و به همین مناسبت گفتگویی دارم با نایره توحیدی.
واقعا حقشه که این 100مین سال مبارزه رو که در سطح جهانی انجام شده و دستاوردهایی که داشته جشن بگیریم امروز.
فاطمه گوارایی
جنبش زنان قابل شرایطی بود که رهنورد سوال به جنبش زنان ایران در واقع عرضه کرد رسیده اون رو به این خصوص بکشد.
شهلا انتصاری
باید توی اون مانیفست و اون منشور نمایندگان زنان و به طور مشخص مطالبات برابرخواهانه زنان هم در اونجا مطرح بشه.
و پروین اردلان
باید اعتراض کرد، باید نقد کرد و باید تغییر ایجاد کرد.
100 سال از برگزاری نخستین مراسم روز زن در 8 مارس سال 1911 می گذرد. در آن روز زنان برای اولین بار در خیابان‌های آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک راهپیمایی گسترده و قدرتمندی داشتند. پیشنهاد برگزاری 8 مارس به عنوان روز جهانی زن یک سال پیش از آن در سال 1910 در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در کوپنهاگ از سوی کلارا ستکین از زنان انقلابی و نامدار آلمانی انجام گرفت. دلیل انتخاب این روز آن بود که در 8 مارس 1857 زنان کارگر پارچه باف در آمریکا به مبارزه برخواسته بودند و در اعتراض به شرایط سخت کار و زیست وحشتناک کارگران زن به خیابان‌ها آمده و خواستار بهبود شرایط کار شده بودند. از آن تاریخ تا 1911 که این روز به عنوان روز 8 مارس اعلام و جشن گرفته شد، مبارزات زنان برای تأمین حقوق اجتماعی و سیاسی ادامه یافت. افزون بر این، ایده انتخاب روزی به عنوان روز زن نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک در سال 1909 با شعار حق رأی برای زنان مطرح شد. صد سال پس از برگزاری اولین 8 مارس، امسال در ایران در شرایطی روز جهانی زن برگزار می شود که علاوه بر این که محدودیت ها برای جنبش زنان افزایش یافته، هنوز تعداد زیادی از فعالان زن در زندان ها به سر می برند و در ادامه سرکوب جنبش اعتراضی مردم، جنبش سبز، دو تن از زنانی که پس از انتخابات سال 88 و اوجگیری جنبش سبز همواره در کنار همسرانشان قرار داشتند و با آنها و مردم همدلی و همراهی کردند، خانمها فاطمه کروبی و زهرا رهنورد در حبس و در شرایط نامعلومی به سر میبرند. در برنامه این هفته مجله زنان ابتدا با چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران و خارج از کشور درباره زندگی و فعالیت فاطمه کروبی و زهرا رهنورد و نقش آنها در آینده جنبش زنان پرسیدم. فاطمه گوارایی فعال حقوق زنان و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران میگوید بیوگرافی هر کدام از این خانم ها معرف وضعیت امروز آنهاست.
خانم کروبی که از سالهای ابتدای انقلاب در کنار همسرشون هر جا که جناب آقای کروبی مسئولیت رو بر عهده داشتن، ایشون هم همراه ایشون به شمار می اومدن. علل خصوص در سالهایی که جناب آقای کریمی مسئولیت بنیاد شهید رو بر عهده داشتن، در واقع بخش اعظم مسئولیت بنیاد شهید رو خانم کریمی عهده‌دار بودن و اون بهتر به سر سامان دادن وضعیت شهدای بعد از انقلاب باز میگشت که خانمها رسیدگی خیلی زیادی رو میطلبید و ایشون تا اونجایی که ما توی اطلاعات اخبار داریم سالهای زیادی از وقت خودشون رو در این رابطه مصرف کردن، تا اینکه به انتخابات 1988 و بعد از اون کودتای انتخاباتی رسید و شرایطی که برای آقایان کروبی و موسوی وجود اومد. بعد از این سالها خانم کروبی در طی این 20 ماه بعد از انتخابات 1988 در واقع یکی از همراه‌ترین همسرانی هستش که میشه گفت ازش نام برد که در لحظه لحظه این لحظات سعی کرده با جناب آقای کروبی و خانواده و مردم این همبستگی رو داشته باشه. نمونش هم حسری هستش که الان دوچارش شدن، یعنی موقعیت هایی به وجود میاد که از ایشون به عنوان به هر حال حتی پیام‌آور برای بیت و غیره کمک گرفته میشد و ایشون در تمام این شرایط سعی میکردن این مسئولیت ها رو انجام بدن.
فاطمه گوارایی در ادامه گفتگو به زندگی و پیشینه فعالیت های زهرا رهنورد اشاره دارد و بر این نظر است که وضعیت او با خانم کروبی متفاوت است، چون او در زمره روشنفکران دینی است.
من خودم به عنوان کسی که در ابتدای انقلاب 16 ساله بودم و با امواج انقلاب 1357 مواجه شدم، برای اینکه فضای مبارزاتی اون سالها رو و اصلا اینکه چگونه با پدیده انقلاب و اصلا ضرورت حضور در اون آشنا بشن، یکی از منابعی که بهم معرفی میکردن کتابایی بود که به قلم زهرا رهنورد نگاشته شده بود. بنابراین خودشون فی نفسه قبل از این که همسر آقای میرحسین موسوی باشن، خودشون در زمره و حلقه زنان روشنفکر دینی قبل از انقلاب محسوب می شدن که ارتباطات گسترده‌ای با حسینیه شاد و اندیشه های دکتر علی شریعتی داشتن. الان هم یکی از موارد اتهامی و منکوب کردن هم آقای موسوی و هم آقای خانسکا خانومی رهنورد این هستش که اینا قبلا به حسینیه شاد می رفتن و تحت تاثیر افکار شریعتی بیرد. بعد از انقلاب که جناب آقای میرحسین به نخست وزیری انتخاب شد، خودتون میدونید ساختار قدرت ساختار پیچیده است و مسائل بسیار بسیار مختلفی در اونجا ممکنه به وجود بیاد. یکی از شرایط خیلی سختی که بر رهنورد در اون سالها گذشت این بود که فعالیتش به شدت محدود شد، به دلیلی که هر نوع فعالیتی در اون زمان میتونست بهانه‌ای باشه توسط کسانی که مخالف نخست وزیری و اقدامات میرحسین موسوی بودن برای اینکه یک فضا و جو تبلیغاتی رو علیه ایشون در اون سالها دامن بزنن. بنابراین همونطوری که خود خانم رهنورد بارها گفته، در طی اون سالها سعی کرد که از عرصه فعالیت‌ها کنار بره به خاطر اینکه نه بهش اجازه داده میشد اون فضا، نه اینکه میدونست از فعالیت‌ها و نوع نگاهش نسبت مسائل بهره برداری میشه برای فشار بیشتر آوردن به میرحسین موسوی. پدیده رهنورد خودش پدیده کاملا مستقلی برای بررسی در تاریخ انتخابات بعد از 1388 و در جنبش زنان هست. به جرأت میتونم بگم که ایشون فاز بسیار مهم بیره در جنبش زنان و اون حضور قدرتمندانی یک زن در ساختار قدرت سیاسی و اون هم در نقش اپوزیسیون و در رهبری جنبش سیاسی ایران بر عهده داشتن. ما الان در حال حاضر وقتی جنبش سبز و رهبرانش رو بررسی میکنیم، این رهبران در چند تا چهره خلاصه شدن: موسوی، کروبی، زهرا رهنورد و آقای سید محمد خاتمی.
تحولات در جنبش زنان در دهه های اخیر به ویژه رشد نگرش جنسیتی در میان آنها موجب شده که نقش فاعلی زنان تقویت و پررنگ شود. پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، با ذکر این نکته میگوید اکنون حتی زنانی که میخواهند نقش حامی همسر را بر عهده گیرند خلاقانه تر عمل میکنند.
اتفاقی که بعد از جریانات انتخابات افتاد این بود که شما یک زمان در درون قدرتی، خب طرف روبروت رو میبینی فقط که اون کسی که نیست، یه ما در درون قدرت خودش هم باید چالش میشه. وقتی درون چالش میشه، خب خودش هم در واقع به یک نوعی داره درگیر میشه. وقتی درگیر میشه، حالا اینجا هاست که باید در مقابل اون کلیشه های سنتیش هم قرار بگیره. میبینیم تصویرهای مثل خانم مثلا کروبی در این حال که همون نقش کلیشه سنتی زنی رو به نظر ذهنی ما ایفا میکرد، الان زنی هستش دیگه و حتی تعریف شیرزن مردانه رو هم نداره. تعریف زنی هستش که هم برای حق خودش داره دفاع میکنه، هم از حق همسرش هم ایستاده که همراهی بکنه. این شکل رو به نظر من خب ما کمتر داشتیم و این نشون میده که به هر حال هم بلوغ جنسیتی در زنان ما خیلی رشد پیدا کرده و هم نقشای کلیشه‌ای رو که جامعه تمام، یعنی حاکمیت تمام مدت سعی میکرد که بر زنان بقبولونه، تونسته بشکونه. خانم رهنورد بیشتر تصویرش تصویر اتفاقا یک زن مدرنه، زن مدرن مسلمونه
تصویر خانم کروبی یک زن سنتی مسلمونه. خب این دوتا تصویر هر کدوم در جایگاه خودشون شکلهای متفاوتی رو داشتن. اتفاقی که افتاده اینه که هر دوی اینها حالا با هم منطبق دارن میشن و اون تصاویر داره بر تصاویر زنان جامعه ایران هم منطبق.
شهلا انتصاری فعال جنبش زنان در تهران میگوید گرچه برای او پیشینه خانومها کروبی و رهنورد از نظر فعالیت در جنبش زنان به طور خاص روشن نیست، اما به عمل آنها ارج میگذارد.
توی این سالهایی که به هر حال جنبش زنان توی ایران فعال بوده و فعالین زنان سعی میکردن که در گرفتن مطالباتشون واقعا کوشا باشن، هزینه هایی هم دادن، تلاش هایی هم کردن. من در مورد پیشینه این دوتا خانوم من ندیدمشون و نه چیزی شنیدم، ولی در این که الان تو این جنبش در حقیقت دموکراسی خواهی همراه همسرانشون دارن تلاش میکنن و همراه مردم هستن و مطالبات آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم رو پیگیری میکنن، خب این برای من قابل احترام هستش.
در سال روز 8 مارس پرسشی که در ایران بیش از یک سال است برای فعالان جنبش زنان مطرح شده اکنون اهمیت بیشتر یافته است و آن اینکه مبارزه زنان ایران علیه تبعیض و نابرابری چه نسبت و چه تلاقی دارد با جنبش سبز که جنبشی سیاسی و برای آزادی و دموکراسی است. فاطمه گوارایی با اشاره به خرد جنبش هایی که طی سالهای اخیر در ایران پدید آمده میگوید جنبش سبز در بطن خود در برگیرنده خواسته های جنبش زنان هم هست.
واقعیت اینه که یک جنبش اجتماعی گاهی فرآیندی رو رقم میزنه که فراتر از تلاش تمامی فعالان احزاب سیاسی و غیره است. من نمونهش انقلاب مصر رو میگم. در انقلاب مصر که مختادی تحولات اخیری که در مصر رخ داد هیچ کدوم از جریان های خاص سیاسی و اجتماعی نقش رهبری کننده و پیشگام نداشتن. یک بار جنبشی میاد که حتی خود تمامی این جریان ها و نهادهای سیاسی اجتماعی که در بطن این جامعه در 30 سال ها وجود داشتن ناگزیر از پیوستن و همراهی و همراه شدن با اونه. در جنبش سبز ایران هم همینطور در بطن خودش حاوی آگاهی و مطالباتی بود که بسیاری از اقشار زنان رو به عرصه آورده بود، زنانی که شاید هیچ کار به طور رسمی با هیچ کدوم از این نهادهای اجتماعی مدنی سیاسی ارتباطی نداشتن. ما صحنه‌هایی توسط زنان در جنبش سبز دیدیم که آفریده شده که بی‌نظیره. این صحنه‌ها در بطن خودش آگاهی آورده که فراتر از تمایزهای جنسیتیه. وقتی خونه نداره زمین میریزه، وقتی که ترانه موسوی توسط دشمنان به این شکل مورد آزار و اذیت قرار میگیره و تنش میسوزه، زنان سبزی که اصلا دینامو نشان راهی اسارتگاه ها میشن، ناشناس اینا اصلا شهید شدن، نامشون هیچ وقت صفحه وبسایتی، هیچ وبلاگی، هیچ رسانه‌ای مطبوعاتی و غیره شما این رو ندیدید. حضور حمایتگرانی زنانی که تو عرصه‌های خیابانی میومدن تا سفر باتوم و گلوله جوانان این سرزمین بشن، اینو فراموش نشدنیه. من فکر نمی‌کنم خاطره شریف این حضورها توسط هیچ مردی که این صحنه‌های مبارزات حضور داشته قادر به فراموش شدن باشه. خود به وجود آمدن زهرا رهنورد در فعالیت جنبش سبز، یعنی ما فکر می‌کنیم جنبش سبز حاوی شرایطی بود که رهنورد رو هم به جنبش زنان ایران در واقع عرضه کرد و تونست اون رو هم به این صفوف بکشانه. بنابراین من فکر می‌کنم که به هر حال تمام این فضاها در کنار هم دیگه، یعنی هم جنبش زنان در درون خودش حاوی تأثیراتی بر جنبش سبز بوده و هم جنبش سبز تأثیرات زیادی بر تمام زنان من جمله فعالان زن گذاشته. اون چیزی که الان برای من مهمه در شرایط کنونی اینه که جنبش زنان باید در شرایط کنونی در کنار جنبش سبز باشه.
اما پروین اردلان فعال جنبش زنان در سوئد معتقد است که فعالان جنبش زنان و به طور کلی زنان آگاه جامعه که روز به روز بیشتر وارد صحنه اجتماعی می شوند باید در جنبش سبز مداخله فمینیستی داشته باشند و در توضیح می افزاید
مداخله فمینیستی نه به این معنا که من بیام زیر چتر جنبش سبز قرار بگیرم یا زیر چتر فلان جنبش قرار بگیرم. مداخله فمینیستی یعنی که من با رویکرد جنسیتی خودم نسبت به جنبش ها حرکت ها رو بسنجم، تصمیم بگیرم. دیگه نباید انتظار داشت دیگران باید بیان از ما حمایت بکنن، چرا اسم ما رو نیاوردین، چرا به ما نگفتین، چرا فلان نگفتین. باید اعتراض کرد، باید نقد کرد و باید تغییر ایجاد کرد. یعنی همون شعاری که ما تمام این دی ساله از آگاهی و نقد و تغییر به کار می‌بردیم و کنشمندی جنبش زنان رو حرف می‌زدیم، الان موقعی هستش که شما تو هر حرکتی باید نشون بدی که حضور فعال داری. و حضور فعال نه به دلیل اینکه حتما توی همه حرکت‌ها باشی، تعداد زن و مرد با هم مساوی باشه چون پس تبعیض مثبت رعایت بشه، نه، به این معنا که زن ها وقتی که یعنی به این معنا که وقتی سیاستی، بحثی، اعتراضی از زاویه حکومتی تا زاویه جنبشی صورت میگیره، در اون نقطه، در اون مقطع که ما ها با هم دیگه اشتراک نظر داریم جمع بشیم اعتراض بکنیم، حالا فردی یا جمعی، و این بهش میشه مداخله فمینیستی. و تغییر روش ایجاد بکنیم، نگذاریم که تاثیر خودشو بذاره، چون جامعه خیلی به سمت سرکوب داره پیش میره و حکومت هر کار خودش رو بخواد بکنه، بنابراین این معطوف میشه به جنبش. در نتیجه جنبشی که داره با سرعت کم و زیاد پیش میره و به تدریج سیاسی هم میشه، باید در خطر این که رویکرد جنسیتی نداشته باشه و ساختار مردسالارانش قوی تر بشه وجود داره. بنابراین کاری که جنبش زنان داره میکنه اینه که هم باید روی کارهای خودش شروع کنه به کار کردن، هم باید مداخله بکنه در حرکتهایی که نقش زنان رو مؤثرتر میکنه و بحث حقوق زنان رو و خواستهای زنان رو مطرح میکنه.
اینکه چه موقع و چگونه زنان باید مطالباتشان را به طور مستقل مطرح کنند پرسشی است که شهلا انتصاری در پاسخ به آن میگوید.
حضور رو که پس زنها داشتن، تلاش هم که کردن، حتی میتونیم بگیم که از پیگیرترین و تعیین کننده ترین جنبش های کشور ما جنبش زنان بوده، حتی در حقیقت زمینه ساز همین جنبش صف و جنبش دموکراسی خواهی واقعا جنبش زنان بوده. من فکر میکنم که اگر که قرار این جنبش مانیفستی داشته باشه یا منشوری داشته باشه که تمام گروه ها، احزاب، نمایندگان اونها، طبقات مختلف بشینن صحبت بکنن و مسائل جنبش رو مطرح بکنن یا آینده جنبش رو پیش بینی بکنن و نیازهای این طیف‌های مختلف رو، باید توی اون مانیفست و منشور نمایندگان زنان و حضور مشخص زنان و به طور مشخص مطالبات برابرخواهانه زنان هم در اونجا مطرح بشه.
اما یک پرسش عام که در 100مین سال روز 8 مارس روز جهانی زن مطرح می شود این است که دستاورد 100 سال مبارزات زنان و تأثیر 8 مارس به عنوان روز جهانی زن بر روی زندگی زنان چه بوده است؟ این پرسش را با نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی و توسعه زنان در میان گذاشتم.
در بسیاری از عرصه ها زنان حقوق بسیاری رو به دست آوردند و سهم مهمی رو در جوامع مختلف، در عرصه های تولید انسانی، تولید فرهنگی، تولید اقتصادی، تولید اجتماعی به عهده داشتند و واقعا حقشه که این 100مین سال مبارزه رو که در سطح جهانی انجام شده و دستاوردهایی رو که داشته جشن بگیریم امروز. اما در این حال که جشن میگیریم به خاطر بهبودی که در وضعیت حقوقی زنان، در حرمت انسانیشون در بسیاری جاها به دست اومده، متاسفانه هنوز راه طولانی در پیش داریم که به واقعا حقوق برابر برسیم. در بعضی کشورها وضعیت خیلی بهتره، مثلا در کشورهای اسکاندیناوی، در بعضی کشورهای اروپایی، در به حد کمتری در کانادا و آمریکا، ولی متاسفانه در بسیاری کشورهای خاورمیانه به خصوص و آفریقا و کشورهایی که تحت عنوان کشورهای اسلامی نامیده میشند وضعیت خیلی عقب‌تره. یعنی مشکلات زنان و بی‌حقوقی یا کم حقوقی اونا خیلی بیشتر از زنها در کشورهای اروپا، آمریکای شمالیه.
در توضیح وضعیت خاص زنان در کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران، نیره توحیدی میگوید
امروز زنان و مردان در کشورهای مهم خاورمیانه مثل تونس، مصر، لیبی،
الجزایر، اردن، بحرین، جاهای مختلف برپا خواستند، دارن این دیکتاتورهای پدرسالار رو از اریکه بلا منازع قدرت به پایین میکشن. زنان در این جنبش ها حضور فعال دارن و بسیار جای امیدواری هست دنده به سوی دموکراسی و تساوی خواهی بره. اما چشم و گوش ما باید خیلی باز باشه در ایران خودمون و در بسیاری در همسایگی هامون. بنیادگرایی مذهبی در واقع یک نوع اعتراض پدرسالارها هست به این تحولات در مناسبات جنسیتی. یعنی این اعتراض ها صرفا اگرچه ظاهر اعتراض به آمریکا و اسرائیل رو داره، اما خیلی از جنبه های باطنیش زن ستیز و کهنه اندیش و دشمن مدرنیت، دشمن مناسبات دموکراتیک و نو و مدرن هستش. به خصوص بنیادهای زن ستیزانه بنیادگرایی های مذهبی چالشی هست که در صدومین سال روز جهانی زن هنوز ما باهاشون مواجه هستیم. طالبان ها، القاعده ها و انواع ایرانی اونها امروز گریبانگیر ما هستند و من نگران هستم که در 8 مارس امسال که برابر با 17 اسفند و برابر با هفته های اعتراض به دستگیری ها، سرکوب ها، به خصوص دستگیری 4 تن از چهره های شاخص جنبش دموکراسی خواهی سبز، یعنی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی، خانم فاطمه کروبی و آقای مهدی کروبی هستش، در کنار خواستن آزادی همه اینها، به خصوص این دو زن قوی و با شخصیت و هویت مستقل و تمامی زنان دربند که به خاطر عقیدهشون، به خاطر حق طلبیشون و تمام برادران ما که دربند هستن به خاطر حق طلبیشون در زندان هستن، فکر میکنم 8 مارس امسال روز ویژه‌ای هست که ما هم 100مین سال رو جشن بگیریم، هم صدای اعتراض خودمون رو به این بی‌عدالتی ها و سرکوب ها که در ایران میگذره بلند کنیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
حال در آستانه 8 مارس قرار داریم. تلاش زنان فعال جامعه برای اینکه این روز را هرچه با شکوه‌تر و زیباتر برگزار کنند بی‌وقفه ادامه دارد. اما بسیاری از زنان گله دارند در این روز کم پیام یا تبریک از مردان دریافت می‌کنند. در این باره نظر میهمانان این هفته صدای دیگر را پرسیدم. شهلا انتصاری:
این مسئله که میارن که این روز به این دلیل یا هر روز روز زن ها هستش، من فکر میکنم که این یک توجیه هستش برای اون عادت ذهنی که حتی شاید در مردان روشنفکر ما هستش، برای اینکه اون وظیفه و همراهی کوچیکی رو که حتی با گفتن یک تبریک یا با دادن یک شاخ گل میتونه باشه، اون رو انجام ندن، دنبال یک توجیهاتی به این شکل میگردن.
پروین اردلان:
در ایران که ما بودیم که من شخصا یادم نمیاد کسی به من تبریک گفته باشه، به دلیل اینکه خب ما هیچ وقت در شرایط تبریک نبودیم. یعنی هر وقت هر کاری میکردیم خب قبلش یا بعدش یا با احضار مواجه بودیم یا با فرار یا با، ولی چیزی که وجود داره اینه که به هر حال خصوصیات مردسالارانه که غالبا خب مردای ما توی اون شرایط بزرگ شدن، یاد گرفتن و خودشون رو ادپته کردن به اون ماجرا، خصوصیاتی نیستش که به راحتی از بین بره، هم مصریه هم برگشت پذیر.
و فاطمه گوارایی:
نه، من خیلی ندیدم در جایی در میان حتی گروه های روشنفکری در ایران، مردان روشنفکر در ایران میدونن 8 مارس هست، ولی اینکه خودشون رو مقید بکنن به اینکه حتما حالا این روز رو به فعالان زن در ایران تبریک بگن و در واقع یک حساسیت خاصی به این روز داشته باشن، من صادقانه بگم که ندیدم و خود همین باعث تأسف هستش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با تشکر از شما که ما را همراهی کردید، مجله این هفته زنان را می‌بندیم. شیرین فامیلی هستم و تا وقتی دیگر و برنامه دیگر به شما خدا نگهدار می‌گویم. شاد باشید.
زمان بندگی، زمان دیگری ممکن است.